أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان حکومت دینی چند شبهه بود که به بعضی از اونها پرداخته شد. یکی از اون شبهات که خیلی دامنه وسیعی داشت و دارد همون جریان دین و آزادی است، که اگر دین بخواهد حکومت کند با آزادی مخالف است، به چیزی که با آزادی مخالف است نارواست، پس حکومت دینی نارواست، قهرن دین حکومتی نخواهد داشت. و گاییم برای تثبیت مدعا به برخی از آیات نظیر لا اکراه فی الدین و مانندون استشهاد می شود که پاسخ مبسوطی از این شبهه ارائه شد. یکی از زیر مجموعه شبهات مسئله دین و آزادی جریان ارتداد و محکوم شدن مرتد به قتل و امثال ذالک است، که این سوال برانگیز است. اگر خود دین آزادی را امضا کرده است و دین هم دین تحقیق است و جزم علمی به رهبری برهان شکل می گیرد و دست کسی نیست، چگونه یک کسی که مرتد شده است این محدور الدم است؟ بحث مبسوط پیرامون ارتداد بخشی مربوط به کتاب طهارت است، بخشی هم مربوط به کتاب ارث است، بخشی هم مربوط به کتاب حدود است و بخشی هم از محدوده فقه خارج است، به مسائل کلامی برمی‌گردد. اما اون که مربوط به بحث ارتداد است از جهت این که مخالف با آزادی است در اینجا مطرح می شود. اجمال بحث این است که علی ارتداد و ماهوه یکی. بعد از اثبات روشن شدن این که ارتداد چیست و مبادی تصوری بحث مشخص شد، بعد حکم کلامش مشخص بشود که حکم کلامی ارتداد چیست، این دو، و حکم فقهی ارتداد چیست، این سه. در حکم فقهی بخشی مربوط به طهارت است که اینجا مطرح نمیشه، بخشی مربوط به ارث است که اینجا مطرح نمیشه، بخشی مربوط به حدود است که مرتد محدور الدم است که اینجا طرح میشه. اما جریان این که ارتداد چیست، ارتداد آن است که کسی محققانه دین را بپذیرد بعد دین را بذارد کنار، نکول بعد القبول، اون جهود بعد الاقرار، اون میشه ارتداد. در مرتد فطری سه عنصر محوری لازم است و در مرتد مدلی چهار تا عنصر محوری لازم است. در ارتداد فطری وقتی شخص متولد می شود، یعنی نطفه‌اش منعقد می شود، هر دوی پدر و مادر یا یکی از این دو نفر مسلمان باشند، این شرط اول. عنصر دوم آن است که این کودک در خانواده اسلامی رشد کرده، مثلا 14 سال همه این مسائل اسلامی را از نزدیک دیده، به مقداری که تشخیص میداد فهمیده، و بعد از بلوغ هم که مکلف شده خودش عالمن عامدن محققن دین را قبول کرده، اسلام را قبول کرده، این دو. در عنصر محوری سوم آن است که بعد از بلوغ که خودش تحقیق کرده و حقانیت اسلام را تشخیص داده و مسلمان شده انکار کند. پس انکار بعد الاقرار محققانه بعد البلوغی که نطفه‌اش حین انعقاد همراه با بود با اسلام ابوین یا احد الابوین، این سه شرط. در ارتداد مدلی 4 شرط لازم است. یکی این که این انعقاد لطف او هیچ کدام از پدر و مادر او مسلمان نباشند. این یک. قهرن او در یه خانواده غیر مسلمانی رشد میکنه. بعد البلوغ خودش بررسی کرده و اسلام را قبول کرده. این دو. پس خانواده ابوین او باید غیر مسلمان باشه هر دو، و او هم در یه خانواده غیر مسلمان رشد کرده. بعد از بلوغ اسلام را، بعد البلوغ کفر را قبول کرده، شده کافر مثل پدر و مادر شده. بعد الکفر اسلام را قبول کرده و بعد الاسلام، بعد قبول الاسلام منکر شده. که اگر کسی کافر مرتد ملی وسطها مسلمان نباشد، که همون ارتداد میراثی است، باید بعد البلوغ خودش اسلام را قبول بکند و بعد از قبول اسلام کافر بشود، تا اول کافر بشود بعد مسلمان بشود بعد کافر. پس بعد البلوغ سه امر است: کفر است و اسلام است و کفر. قهرن در مرتد ملی چهار عنصر معتبر است، در مرتد فطری سه عنصر. این معنای ارتداد و تقسیم ارتداد به فطری و ملی. چون قبول باید در اصول دین یقین معتبر است و یقینم باید یقین منطقی باشد، و یقین منطقی یا از برهان عقلی به دست می آید یا از نقل متکیه به عقل، شاید یقین روانشناختی معتبر نباشد یا محل بحث باشد. بالاخره این تقلید، یه وقت انسان از معصوم تقلید میکند، قول معصوم میتواند حد وسط قرار بگیرد. یعنی اگر کسی از معصوم سلام الله علیه چیزی رو شنید و معصوم سلام الله علیه چیزی رو فرمود، این شخص اگر به نبوت یا عصمت او عالمانه محققانه پی برد، حرف معصوم برای او یقین منطقی می آورد نه یقین روانی. قول معصوم مثل متغیرون در العالم متغیر و کل متغیر حادث فر العالم حادث، اونجاست که حد وسط برهان است قول معصوم. اما روایت ها نه، روایت نقلی نه، مگر اینکه متواتر باشد نصاً و مضموناً و معنی لفظ برسندن. در غیر متواتر خب یقین آور نیست. قهرم برای مسائل تعبدی مثل فقه و اینا میشه حجت. خب پس اگر یقین منطقی شد، یقین منطقی هم یا با برهان عقلی حاصل میشود یا با دلیل نقلی معتبر مثل قول معصوم علیه السلام. اما با گفتن پدر و مادر و دیگری این یقین روانی پدید می آید، دیگه یقین معرفت شناسی نیست، دیگه یقین روان شناسی است. آیا چنین یقینی کافی است یا نه، بحث خاص خودشو دارد. حالا فرض کردیم یقین منطقی پیدا کرد، یعنی شخص کودک بود، در خانواده مسلمان رشد کرد، بعد از بلوغ خودش محققانه اسلام را قبول کرده، بعد هم منکر شده. این میشه ارتداد فطری. آیا یقین روانشناختی کار یقین منطقی را میکند یا نه، بحث دیگه است. یا بازگشت چنین یقینی به تقلید است. این شخص از نظر منطق شک دارد و از در روانی یقین دارد. آیا این یقین کافی است یا نه، باید بحث بشه. استاد
اعتراف این که اسلام ایشون از روی یقین بوده، لازمه که در من شک کردیم
بله. حالا اون در مقام امر معروف یا در مقام اجرا حدود، مطلب سوم یا چهارم است که بخواست خدا در پیش هست که به اونها میرسیم الان. الان در این مباحث تصوری که الارتداد ما هوه، این سه چهار امری که تقسیم کردیم برای هم بود که به خواست خدا به این مطلب برسیم. حالا معلوم شد که الارتداد ما حکم کلامی این آن است که مرتد چه ملی چه فیستی در هر مقطعی توبه بکند بینه و بین الله توبش مقبوله، چه ملی باشه چه فیستی باشه در هر مقطعی توبه بکنه به لحاظ بحث کلامی که مربوط به قیامت است و بهشت و جهنم است توبش مقبوله، ذات اقدس اله می گذرد. بسیار از بزرگان مثل مرحوم شهیدی اینها تصدیق کردن، ممکنه بعضی یا بحث نکردن یا نپذیرفته باشن، ولی حق آن است که در مسئله کلامی مرتد به کلا قسمه توبش مقبول. و اگر مشکلی هست تو بحثای فقهی است که اون احکام چهارگانه مرتد فطری باید اجرا بشه مثلا، و یعنی از در بحث کلامی رابطه عبد و مولا محفوظ هست، رابطه خلق و خالق محفوظ هست، این شخص مورد رحمت الهی قرار میگیره. خب پس حکم کلامیش که مطلب دوم بود گذاشت، میمونه حکم فقهیش. یکی از سوالاتی که هنوز به اون بحث فقهی برسیم در اینجا مطرح هست این است که اگر فطرت در همه انسان ها عمی از مسلمان زاده و غیر مسلمان زاده در دوران زیر 15 سال در ذکور یکسان است، چرا حکم ارتداد اونها پس از بلوغ متفاوت است؟ سرش آن است که یک کسی که مسلمان زاده است به 15 سال تقریبا 7 سالش با تمیز میگذرد، در خانواده اسلام تربیت شده، احکام برش روحی پس از دیگری روشن شده، از طرفی شریعت مقدس به پدر و مادر دستور میدهد که اونها را آگاه کنید، به مسائل آشنا کنید، مروهم به صلات به هم ابنا و تیس یا به هم ابنا و سب، احکام را برشون بگید، نماز رو در سن 7 سالی یا 9 سالی یادشون بدید، مسائل اسلامی رو تعلیمشون بدید، کسی که 15 سال که 7 سالش لااقل یا 6 سالش با تمیز و تشخیص گذشت با کسی که در محیط کفر تربیت شده، خب خیلی فرق میکنند. یکی فطرتش شکوفا میشود، یکی هم اون فطرتش مستور میشود، یکی در خانه‌ای که قد خواب من دستاها به سر میبرد، یکی در خانه‌ای که قد افلح من زکاها زندگی میکند، هر دو دارای نفس ملهمه هستند، الهمها فجورها و تقواها. اما یکی در یک خانه‌ای زندگی میکند که قد افلح من زکاها، یکی در خانه‌ای به سر میبرد که قد خواب من دستاها، اون فطرت میشه مستور، این فطرت میشه مشهور، این بالا میاد اون دفن میشه. از این جهت بین مرتد فطری و ملی فرق است، وگرنه فطرت در همه یکسان است. خب حالا در چنین فضایی وظیفه اگه کسی مرتد شد چی میشه؟ چون شخص اسلام را با تحقیق قبول کرده، با یقین منطقی قبول کرده، بعد بیاد زیر همش رو بزند، یک لعب و لهو و استهزا و تحقیر نسبت به دینه. در اینجا یه مسئله است به عنوان امر معروف و نهی از منکر، یه مسئله است به نام حدود الهی. قبلا هم در فرق جوهری بحث قضا و امر معروف گذشت که امر معروف و نهی از منکر منزله بهداشت است، قضا به منزله درمان. امر معروف و نهی از منکر پیشگیری است، شخص را وادار میکنن که دست به خلاف دراز نکند. اگر این حرف ها را گوش نداد و دستش به طرف خلاف دراز شد و تبهکاری کرد، دستگاه قضایی او را کیفر میدهد که چرا این کار کردی. در نوبت‌های قبل مشخص شد که ما در 3 مقطع وظیفه داریم، این مقطع تعلیم و تربیت و تحصیل علوم و امثال ذلک است، یه مقطع امر معروف و نهی از منکر است، یه مقطع دست تشکیلات قضایی. در مقطع تعلیم انسان باید احکام الهی را یاد بگیرد و یاد بدهد. اگر مربوط به اصول دین است، اد الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه وجادلهم بالتی احسن. و اگر مربوط به فروع دین است که لیتفقه فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. بالاخره احکام دین و حکم دین باید برای مردم مشخص بشه. اگر چون چه مسائل دینی برای جامعه یا فردی مشخص نشد، دیگه نوبت به امر معروف و نهی از منکر نمیرسه. و اینکه قبلا برازه فهم بودی امر معروف و نهی از منکر جاییست که کسی عالمن آمدن میخواد گناه کنه. اگر کسی روی جهل موضوع یا روی جهل قصوری به حکم یا روی سهو یا روی نسیان یا روی غفلت یا روی استرار یا روی اکراه و مانند اون دست به گناه دراز میکند، که این گناه نیست اصلا، که معصیت نیست، همه موارد مشمول حدیث رفع است، در هیچ جا منکر نیست که کسی نهی بکند. نهی از منکر جایست که کسی عالمن آمدن دارد گناه میکنه، یعنی میدوند این معصیت است، موضوع رو میدونه، حکم رو میدونه، هیچ جهلی در موضوع نداره، هیچ جهلی هم نکنه نداره، هیچ عذر از قبیل غفلت و سهو و نسیان نداره، هیچ عذر از قبیل استرار و اکراه نداره، عالمن آمدن دارد گناه میکنه، اینجا جای امر معروف نهی از منکر است. و اگر مبتلا به یکی از اون اعذار هفت یا هشتگانه است، اگر مقدور دیگران است، باید اون عذرهای هفت هشتگانه را برطرف بکنن، نوبت به امر معروف نمیرسد. پس مقطع تعلیم و تحصیل مرحله اول است. اگر کسی بدون عذر عالمن آمدن بخواد گناه کند، اینجا نوبت امر معروف نهی از منکر است. در این مقطع دوم هم ملاحظه فرمودی که اون انزجار قلبی که مشترک است، تذکر لسانی در حد امر و فرمان اون یه مرحله است، و اگر اثر نکرد انسان با دستش جلوی کار رو بگیرد. یه کسی میخواد دیگری رو بزنه، آدم نمیذاره او رو بزنه، میخواد مال مردم رو ببره، آدم دستش میگیره نمیذاره ببره. این هم مازاد بر این که به ضرب و جرح منتهی می شود، اون هم امر معروف است، نهی از منکر است، ولی وظیفه حکومت است نه وظیفه افراد. افراد دیگه در مسئله ضرب و جرح حق امر معروف نهی از منکر ندارن، این دستگاه اجرایی دولت است که با جلوی جرم رو بگیره. در بخش امر معروف نهی از منکر گاهی زدن هست، گاهی بالاتر از زدن مجروح کردن و مصدوم کردن است، گاهی بالاتر از اینها کشتن است، که نوبت‌های قبل این مثال زده شد که یک کسی قصد دارد یه جایی رو منفجر بکند، پلیس هم او رو تعقیب کرده، او هم نمی‌ایسته، یا قصد سرقت مسلحانه دارد، پلیس هم او رو تعقیب کرده، او هم نایستاد، جرمی رو مرتکب نشد، پلیس به عنوان نهی از منکر تعقیبش می‌کند که این کار را نکنه، هیچ چاره‌ای نداشت، تیراندازی کرد و کشت. خب این کار حرامی نکرده پلیس. در نهی از منکر مرحله عالیش قتل است، اون به دست حکومت است نه به دست افراد. نه، این دفاع است، نهی از منکر نیست. یک سارقی آمده تو خونه آدم داره سرقت میکند، آدم دارد از مال خودش دفاع میکند، با اون سارق درگیر میشود، اگر کشته شد میشه شهید، من قتل دون مالی دون ارزهی خوب شهید. این مسئله دفاع است نه مسئله نهی از منکر. خب بنابراین امر معروف و نهی از منکر اون انزجار قلبیش مشترک است، اون تذکر لسانیش مشترک است، اون تعرض یدیش یعنی با اعضا و جواره انسان جلوی گناه رو بگیره اونم مجاز است. میمونه مسئله ضرب و جرح و قتل، اونا دیگه دستگاه حکومت است. حالا مصادیقش در اعصار و امصار فرق میکنه. یه وقت است برای پیشگیری از جرم یک نفر بگد کافی است، یه پنج ده نفر بگد کافی است، یه وقتی با هم باید بگن. این دیگه مربوط به مصداق عقلایی اون حادثه تلخ و یا شیرید است. خب این یه مطلب. اگر کسی بخواد جلوی منکر را بگیرد از راه ضرب و جرح و قصد، این دستگاه حکومت است. اینی که محقق و دیگران تو مسئله امر معروف و نهی از منکر مرحله نهایی نهی از منکر را قصد دانستن، این دیگه به دستگاه حکومت برمیگرده، در اختیار افراد نیست، بگرم شرج و مرج. خب باز باید که حکومتی تشکیل داد که خودشو موظف بدونه، وگرنه میشه هر جمعه. شاید اصلا در اونجا ساقط باشه، چون اصلا امر معروف و نهی از منکر برای آن است که یک نظام محقق بشود. اگر چیزی باشه هر جمعه باشد فهم فی امر مریج، که دیگه تشکیل یک حکومت مقدور نیست. این پس بخش دوم. مرحله سوم مرحله قضاست. اگه کسی جرمی را مرتکب شد، دستگاه قضا وارد صحنه می شود که چرا کردی. امر معروف و نهی از منکر که مرحله دوم است، منزله بهداشت است. یعنی به شخص می گویند فلان گناه را مرتکب نشو. اگر مرتکب شد، دستگاه قضایی وارد است، از عمل می شود، تنبیه بکرد، بگه چرا کردی. البته این بازدهی هم دارد نسبت به جرم های آینده، لکن نسبت به این جرم واقع شده برای این است که چرا این کار کردی. پس یه بخشش مربوط به قضاست، یه بخشش مربوط به امر معروف از منکر است، یه بخشش مربوط به تعلیم و تربیت. در جریان ارتداد اگر کسی واقعا شاک متفحص است، یعنی گرچه در یه خانواده مسلمان تربیت شده ولی اسلامی را که قبول کرده اسلام روانشناختی است، نه اسلام معرفت شناسی و یقینی منطقی، این دید پدر و مادرش مسلمان و مسلمان شد، نه از معصوم سلام الله علیه شنی، نه برهانی از حکیم و متکلم دریافت کرد، یه اسلام موروثی داره. اگر هم یقین معلوم نیست یقین پیدا کرده باشد، اگر هم یقین داشته باشد یقین روانیست نه یقین منطقی. ممکن است در بخش اثبات ذات اقدس اله منت بگذارد و این گونه از دینها را بپذیرد، اما در بخش قهر، در بخش عذاب هم آیا ذات اقدس اله روی این ارتداد اثر منفی بار میکند یا نه معلوم نیست. حالا اگر یه همچه کسی در صدد تحقیق برآمد، چهار تا شبهه شنید و مبتلا شد، شبهه هم یه ویروسی است که آدم رها نمیکند. این طور نیست که در اختیار خود آدم باشه. تو بحث‌های جزم علمی مناظر فرمودید که تنها رهبر تصدیق و تکذیب و شک برهان است، به دست انسان نیست. خب منتها به انسان بگوین که تحقیق بکن، خوب درس بخون، شکی درس بخون، چی درس بخون، اینا رو راهنمایی کردن. فد ینظر الانسان الی طعامه را هم راهنمایی کردن، یعنی الى علمه الذي ياخذ اما ياخذ، اینا رو فرمودن. اما این چه نیست که حالا شبهه آمد انسان بتواند این رو نادیده بگیره. انسان اگر به فکر درمان او نبود، او شروع به کار بکنه. حالا اگر واقعا کسی شاک متفحص است، داره جستجو میکنه، این چنین شخصی این حدیث معروف که تدر الحدود تدر او به شبهات، اصلش ادر الحدود به شبهات است، به صورت امر نقل شده نه به صورت فعل مضارع. مشکل سندی این با شهرت و جبر عملی و اینها تأمین می شود، به شواهد دیگری هم برابر مضمون این هست. و اون چی که رایج است به عنوان تدر الحدود به شبهات، از اون حدیث ادر الحدود به شبهات گرفته شده. خب در باره چنین شخصی اگه کسی بخواد امر معروف و نهی از منکر بکنه، بحثای تعلیم و تعلمش که قبل از اون واجب بر هم یک، اگر مسئله تعلیم و تعلم حل شد دوباره دارد دهنکجی به دین میکنه، خب اونجا جای امر معروف و نهی از منکر هست. و اگر هیچ شبهه‌ای در کار نبود ممکن است که بخش پایانی امر معروف و نهی از منکر هم اجرا بشه. یا اگر هیچ شبهه‌ای در باره او نبود ممکن است مسئله قضا اجرا بشه، چون مسئله قضا دیگه کار افراد عادی نیست، این مربوط به دستگاه قضایی است. حدود با قصاص فرقش اینه، در قصاص اگر کسی آدم کشی کرد ولی دم بالفعل حق اعدام قاتل دارد، بالفعل، و این قاتل محدور الدم است و زمام دم او هم به دست ولی اوست که من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. قاتل همکنون محدور الدم است و زمام دم او هم به دست ولی دم است که من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. این در مقام ثبوت حکم فقهی. حالا اگر کسی دیگر را کشت به عنوان اینکه قاتل پدر من بود و نتواند در محکم اثبات بکند، خب همه این شخص را اعدام میکند، چون در مقام اثبات این نتواند ثابت بکند که این زیدی را که او اعدام کرده قاتل پدر او بود. مقام اثبات یه طرف هست، مقام ثبوت طرف دیگر. و اگر حکومت حکومت اسلامی بود و نظام اسلامی مستقر شد، تعبیر سیدن استاد رضوان الله امام رضوان الله است که احوط این است که در مسئله قصاص هم به دستگاه دولت و حکومت اسلامی مراجعه بشود. فرق جوهری قصاص با حدود اینه که در حدود تا بر اساس بیانه و ایمان و در بخشی به علم قاضی پیش قاضی در محکمه عدل ثابت نشود و قاضی عادل حکم صادر نکند و انشان نکند و حکم تو نگوید، این شخص محضور الدم نمی‌شود. حالا یه محاربی رو دستگیر کردن، این تا در محکمه عدل جرمش ثابت نشود و قاضی عادل حکم تو نگوید و حکم انشان نکند، این شخص محضور دم نیست. نه، فی الواقع حکمش اینه که این کارو بکند. نه خیر، فی الواقع حکم محضور بودن او به انشاء این وابسته است. مثل اینکه تا یه وقت است که این شخص خودش امام معصوم است، بله حکم خاص خودش دارد، اما یه وقت است که با حکم حاکم باید ثابت بشود، نظیر طلاق، نظیر موارد دیگر. تا حاکم نگوید طلق تو، این از هم جدا نمی شود. تا حاکم حکم انشان نکند، این حکم ثابت نمی شود. و اجراش مربوط به حکومت است نه قضا. منتها در بخشای اسلامی اجرا و حکومت قضا را یک قوه به عهده میگیرد. خب اینجا که حاکم مجری است، در حقیقت حاکم یعنی دولت، اون حکومت معنی قضا نیست، اون حکومت معنی سیاست و کار اجرایی است. خب پس حدود بخشش کارش به قضا برمیگردد. تا حاکم شرع انشاء نکند، شخص محضور الدم نمیشود. بعد از محضور الدم هم ممکن است که عفو بکنن، تخفیف بدن حاکم یا اجرا بکنن، ولی قصاص حسابش دیگر است. در جریان ارتداد اگر کسی محققانه روی یقین منطقی نه یقین روانی مسائل اسلام برش حل شد و وارد حوزه اسلام شد، بعدم بازیش گرفته، این گرفتار احکام ارتداده. اما اگر نه، واقعا شاک متفحص است، بعد گرفتار شبهه شده، این الحدودو تدرع به شبهه. پس فرق اون بین شاک متفحص به محققی که در سلاح تحقیق است، با یه آدم لاابالی که دین رو به بازی گرفته فرق شده. این یکی میموره مسئله امنیت ملی. حالا اونم که دین رو بازی گرفتن، چون ضروریات متفرع بر اصول دین است. این اگر معاذالله الان برای ما مثلا امام رضوان الله علیه ولایت فقیه را حکومت اسلامی، برای او خیلی شفاف بود، خیلی از چیزاست که برای زید ضروری است برای امر ضروری نیست. اما در به اصل مسئله ضروری نظیر نماز و روز و اینها که ضروری است، این ضروری هم تو کتاب های فقیه برازه فرمودید، اگر برگشتش به انکار یکی از اصول سگانه دین باشه، بله این اش ارتداد. و اما اگر برگشت به نکنه یا او ملتزم نباشه، ملتفت نباشه، نه، بالاخره باید به اصول دین برگرده، یا توحید یا نبوت یا معاد به برگرده. حالا اگه معاذالله کسی منکر نماز شد و نمیداند که انکار نماز معناش تکذیب پیغمبر معاذالله صلی الله علیه وسلم است، نمیدونه این رو، متوجه نیست، و اگر هم این رو منتقلش کنی هرگز ملتزم نمیشه، چنین انکار کفرآور نیست. حالا معصیت هست، تعذیر دارد، تنبیه دارد، حرف دیگه است. اینه که انکار اون سه اصل را گفتم ارتداد آوره، کفر آوره. انکار ضروری را گفتن اگر به انکار رسالت برگردد و او متنبه باشد و به این لازم ملتزم باشد. اینو تو همه کتابای فقهی قید کردن راجع به امر چهارم، یعنی انکار ضروری. اما اون امور دیگر نه، اون خودشون مستقلن انکار اصل دین خودش کفر آور. خب بله، این دستگاه قضایی اگر چون چه بخواد این کارو بکنه، چون فرد عادی که حقی نداره چیکار میخواد بکنه؟ فرد عادی اگر این شخص مرتد شد دیگه حالا تموم شده، این که امر معروف که نیست، امر معروف نهی از منکر برای آن است که این حادثه و تلخ رخ ندهد. حالا که رخ داد میفته دستگاه قضایی، افراد عادی دیگه حق ندارن که. افراد عادی چیکار بخواهم بکنن؟ میخوان تعلیم بکنن که تا حال نکردن یا کردن، میخوان امر معروف و نهی از منکر بکنن که امر معروف و نهی از منکر پیشگیری و بهداشت است نه درمان. اینا یا نکردن یا اثر نکرد. حالا یه حادثه تلخی اتفاق رخ داده، این رو دستگاه قضایی باید اجرا بکنه. دستگاه قضایی اگر اونجا براش واقعا مشخص نشد که این محققانه بود یا یقین روانی بود، از سرخ تدرع الحدود به شبهات مسئله حل میکنن. و اگر براشون مسلم شد که نه این شخص را دین رو بازی به بازی گرفته، دین رو مسخره گرفته، اون وقت وارد فصل پنجم بحث میشه و اون اینه: دین وقتی که دارد حکومت میکند یه سلسله پوششی پناهگاهی احداث و ایجاد میکند که عده محدود الدم را زیر پوشش خود میگیرد. اینا مستأمنینن، کافر حربی در پناه دولت اسلامی به سر میبره، اهل کتابی که به شرایط ذمه عمل نمی کند به حکم کافر حربی دارد، این پناهندگی سیاسی است یا پناهندگی اجتماعی دارد، زیر مجموع اسلام دارد زندگی می کند. این گونه از مرتدها زیر مجموع اسلام دارد زندگی می کند. ما افراد کافر حربی تو کشور فراوان داریم. خب وقتی حکومت اسلامی شد و مستأمنین را زیر پرچم خود گرفت و به اینها پناهندگی داد، یعنی اینها در امان منن. پس این چه نیست هر کسی مرتد شد او رو اعدام بکنن که؟ خب این همه مارکسیستا تو کشور هستن، خب همه اینو کافر حربی هم دیگه از در حکم فقهی، کسی کار به ندارد که. اونا که لا یدینون دین الحق، اهل کتابی که جزیه نمیپردازن و به شرایط جزیه عمل نمی کنن و حکم کافر حربی رو دارن، کسی کار به ندارد که. پس این چنین نیست که مشکل کلیسا و قرون وسطا و دوران رنسانس اینا مطرح بشه. وقتی دین حکومت می کند خیلی ها را زیر چتر امنیت خود قرار میده. یه وقت از فقه هست، یه وقتی حکومت فقهی است. این حکومت فقهی با عرض عریضش حکومت میکنه. تنها بحث طهارت که نیست، تنها بحث میراث که نیست، تنها بحث حدود که نیست، بحث جامعیت دین است، حکومت دین است. در تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان اول، خبرگان قانون اساسی صریحا بعضی از اهل کتاب که در هم کمیسیون ما هم بودن میگفتن اگه شما نام جزیه رو ببرید از مسلمانای آلمان و سایر کشورهای اروپایی هم جزیه میگیرن. شما هم یه تعهد بین المللی، یه میثاق بین المللی امضا کردید. اسلام تو بحثای جهاد هم راضی فرمودید یه سلسله شرایطی است که جز احکام بین المللی اسلام است، جز حوزه اسلامی اسلام که نیست. این نظیر نماز و روزه نیست که مخصوص حوزه اسلامی اسلام باشه. به ما فرمودن که احکام دو قسمه، میراث بله جز احکام حوزه اسلامی اسلامه، یعنی اگه کسی مرد مالش فقط بین ورثه مسلمان تقسیم میشه، حالا اگه یه پسری داشت غیر مسلمان از مال پدر ارث نمیبره. اما خرید و فروش چطور، وفای به عهد چطور، وفای به امانت چطور، اینا چطور، اینا جز احکام بین المللی اسلامه. حالا انسان چیزی رو به کسی فروخت، چیزی رو از کسی خرید، اون طرف کافر است، مگر تطفیف جایزه؟ مگر مغبون کردن جایزه؟ مگر نسیه داد قسطش نپرداختن جایزه؟ حالا بگیم چون این شخص کافر است ما تطفیف میکنیم، نه، این ویل المتففی میگیره. اینطور نیست که حالا ای کسی به کافر حربی داره جنس بفروشه، یه مثال کم بفروشه جایز باشه که؟ اینا که جز احکام حوزه اسلامی اسلام که نیست که، اینا احکام بین المللی اسلام. میگم ما طرف شما چه کافر حربی، چه اهل کتاب، چه مرتد، چه غیر مرتد، وقتی میدی ویل للمتففین، مواظب باش کم نده. وفای به عهد واجبه، وفای به شرط واجبه. ما تعهد کردیم، شرط کردیم، امضا کردیم که طرفین ما در اعضای ما، افراد ما در کشور آزاد باشن. خب امضاءات اسلامی امضا کرده ای رو. و اگه دولت اسلامی امضا کرده، مسیحی اینجا در امانه، یهودی در امانه، زرتشت در امانه، مارکسیست در امانه، همونطوری ما در کشور دیگه در امانی. خب اونو هم که دین را افیون می دونستن و ما را هم مثل ما و مذهب ما را مثل مواد مخدر بدونن، وقتی به ما امنیت میدن، ما هم با چنین گروه پیمان عدم تعرض بستیم امضا کردیم، خون اعضای اون هم اینجا محترمه دیگه. پس این چنین نیست که اگه کسی مرتد شده فوراً اعدامش بکنن که، نه، این مربوط به سعه و ضعف اون حوزه استیمانه، کی در امان باشد، کی در امان. این شعور از امنیت ملی با تصمیم بگیره، مراکز تصمیم گیری امنیت کشور با تصمیم بگیرن. یه زیدیست که اگر با امنیت بدن آسیب میرسونه. امر این چنین نیست، بکر این چنین نیست. اینه که بین چرایی که فدایی اکثری و اقلی فرق میذارن سرش همینه. اون اکثری دست به سلاح نبردن، فقط کافرن، خدا و قیامات و پیغمبر همه رو نفی میکنن، کسی کاری برو نداره که، از اول انقلاب تا الان هم هستن. اما این اقلیشون که چرایی که مسلحن دست به سلاح بردن با اینا کار دارن. این هم نه برای ارتدادشونه یا کفرشونه. حالا پس ممکنه یک کسی یه مرتدی باشه، یه پروندهی داشته باشه در یک کشوری علیه نظام اسلامی، دسته براندازی باشه و شورای امنیت ملی به او امنیت نده. یه وقت پس نه، یک کسی که مثل دیگران کافر حربی هست یا مرتدن و شورای امنیت ملی به امنیت میده. بنابراین این دیگه فصل پنجمه بحثه. ارتداد یعنی چه؟ اقسام ارتداد چیه؟ حکم کلامی چیه؟ حکم فقهی چیه؟ امر معروف نهی از منکر چیه؟ حکم قضایی چیه؟ و حکم استیمان چیه؟ که شاید فصل ششم یا هفتم بحث باشه. این چی نیست که حالا این اگر دین حکومت بکند مخالف آزادی مردمه؟ اینطور نیست. خب پس بنابراین اون چه که به استیمان اینها برمیگرده، شما در شاهد جریانش هستید، مربوط به وضع کنونی کشور ما همینطوره. حالا بخشی مربوط به آزادی این هاست که دیگه وقت داره میگذره برای فردا انشاءالله. الحمدلله.